أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء أبو القاسم مصطفى محمد، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب خدمت همه برادران و اساتید و حاضران در جلسه و عزیزانی که از راه مجازی در این جلسه حضور پیدا کردند. جلسه امروز ما با عنوان حکمرانی و امنیت اقتصادی در تعالیم وحیانی قرآن و روایات توسط حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شیرزاد ارائه خواهد شد. امیدواریم که خداوند منان به ما توفیق رهروی راه قرآن کریم و ائمه هدی رو عنایت بفرماید. قبل از اینکه حضرت استاد شروع کنند، ما باید عرض بکنیم که همون گونه که در متن مقاله هم اومده، انشاءالله از محضر استاد بهره خواهیم برد. خداوند منان یکی از مباحث مهمی رو که در قرآن کریم به اون اشاره کرده و تاکید کرده و متذکر شده، بحث نعمت امنیت هست برای مسلمان ها. خب همونطوری که استظهار دارید، بحث امنیت، این امنیت دارای در واقع شاخه های مختلفی هست که یکی از اون شاخه های مهمش که در واقع باید گفت زیر ساخترین امنیت برای دیگر بحث هاست، امنیت اقتصادی است. چرا که در صورت امنیت اقتصادی هست که دیگر عرصه ها می تواند رشد بکند و در واقع به اون هدف نهایی دست پیدا بکند. به جهت اهمیت این مسئله، یعنی امنیت اقتصادی، جناب استاد شیرزاد که سابقه الحمدلله دیرینه در مباحث قرآنی و مباحث مربوط به اقتصاد در واقع قرآنی دارند که پایان نامه ایشون در ارشد هم اختصاص به همین موضوع داشته و در همین راستا مقالات خوب و ارزشمندی هم تاکنون ارائه کردن برای مجلات معتبر، انتظار می رفت که در این هفته پژوهش اون هم در زمانی که ما به مشکل اقتصاد و جنگ در واقع اقتصاد بین ما و دشمنان در گرفته و به تعبیر حضرت آقا که امروز مهمترین جنگ، جنگ اقتصادی است که دشمنان انقلاب با تحریم و دیگر ابزارها بنا دارند تا این ملت رو به زانو در بیارن، اما انشالله که توطئه‌هاشون خونسا میشه و کور خوندن و این ملت عزیز و این ملت شریف و صبور که بیش از 40 سال، 43 سال، بلکه 44 سال مقاومت کردن و این نظام رو در واقع حراست کردن و از این ایمان و انقلاب پاسداری کردن، انشالله در ادامه هم همین گونه خواهد بود. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق قدر شناسی نعمت انقلاب رو به همه من عنایت بفرماید و در حفظ این نعمت ها، مخصوصا نعمت اقتصادی رو به همه من عنایت بفرماید. در محضر استاد هستیم، استفاده میکنیم از محضرشون به مدت نیم ساعت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم و شکر على ما انعم و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا المکرم ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدا رو شکر و سپاس به ما این توفیق و لیاقت رو داد
حاکمیت اسلامی رو درک بکنیم و موفقیت هایی که معمار بزرگ انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این سفره معنوی رو برای جامعه ایرانی و برای سطح جهانی فراهم کرده بهره‌مند باشیم و در عصر و زمانی که دین به عنوان افیون جامعه و موجب هلاکت جامعه بود، علم به دست علمدار افتاد که با آگاهی از مباحث مهم اسلامی و با توصیه به این که دین از مهد تا لحد سخن برای گفتن داره و تر و برنامه داره، چنین انقلابی رو در حقیقت تحقق بخشید و حضور مردم و علما و شخصیت های گوناگون رو به همراه خودش هماهنگ کرد و بعد از رحلت ایشان هم شخصیت صالح که در واقع دست پرورده این شخصیت بی‌نظیر بود سکاندار این نظام شد و با همه کینه‌ورزی ها و بغض ها و دشمنی هایی که دشمنان ما داشتن و بعضی از افراد کجندیشای داخلی هم همراهی کردن، ولی نظام با لطف و فضل الهی مسیر خودش رو داره طی میکنه و امیدواریم که خداوند متعال این نظام ما را، رهبری معظم ما را و همه کسانی که با نیت صادقانه این نظام رو دارن همکاری میکنن از جمیع بلیات مسئولیت ببخشه و همه اونها رو برای تحقق آرمان و اهداف نظام مقدس موفق بداره. لذا شایسته است که ما بر روح پرفتوح این معمار بزرگ حضرت امام درود و صلوات بفرستیم و از پروردگار متعال برای ارواح همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافعان حرم، شهدای امنیت که در اختشاشات پیش اومده درجات عالی و متعالی رو طلب بکنی و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو در شناخت وظایف و در انجام وظایف موفق و مؤید بداره. و از اینکه سپاسگزاری می‌کنیم فرصتی پیش اومده تا حرفهایی که در واقع جنبه کاربردی داره و نیاز به در واقع کنجکاوی هم داره بحث بشه و از موضوعات مهم هم موضوعات مسائل به اقتصاد و میتونه حکومت اسلامی نقش بسیار مهمی داشته باشه که به حمد الله تونسته تا الان در عرصه های گوناگون گامه های بسیار ارزشمند و شگفت آمیزی برداره. اما هنوز اونچه را که در قانون اساسی ما در حوزه معیشت مردم، چگونگی معیشت مردم تدوین شده و اونچه را در فکر امام و مقام معظم رهبری وجود داره، ما احساس می‌کنیم هنوز ما فاصله داریم و امیدواریم که اونچه را که خواست پروردگار متعال هست با اون چیزی که در آرمان نظام مقدس اسلامی وجود داره در همه حوزه‌ها به خصوص در حوزه اقتصاد هم تحقق پیدا بکنه. در مسئله حکمرانی و امنیت اقتصادی این ما باید متوجه باشیم که در حقیقت حوزه اقتصاد حوزه جنگ منافع است و آدم وقتی که این تاریخ استعمارها رو میبینه، انگلیس یا آمریکا و کشورهایی که در برهه‌ای از زمان حال هوای استعمارگری داشتن، اون چی که افق ذهنی اونها رو مشغول میکرد در واقع جلب منافع مالی بوده. اینا که به کدوم کشور نفت داره، کدوم کشور معادن داره، کدوم کشور طلا و جواهرات داره، کدوم کشور رو میده به اشکال گوناگون سرشون گرم کرد و یک سلطه بر اون پیدا کرد. آدم می‌بینه که مسئله اقتصاد یه موضوعی است که نه حالا، از همون زمانی که بشر در این عرصه گیتی به قدم نهاد این نیاز مطرح است و همیشه مطرح خواهد شد. اما اون چیزی که مهمه چگونگی تأمین اقتصاد است و اینکه در اقتصاد چه اهدافی باید وجود داشته باشه. آیا اقتصاد با همه اهمیتی که داره به عنوان یک هدف یا به عنوان یک در واقع ابزار و وسیله است که ما رو به هدف برسونه. اگه ما تصور بکنیم که اقتصاد مسئله است که در واقع زیربناست به این معنا هدف اصلی بشر و خلقت او در این نظام هستی که او به عنوان الگوی همه موجودات گل سرسبد همه موجودات هست، اقتصاد برای او به من هدفه، خیر اصلا با اون بینش دینی نمیخوره، چون خداوند متعال خلقت خودش رو در بحث انسان به اعتبار تقرب بشر به عنوان عبادت بشر به عنوان پیدا کردن آرامش روحی و روانی او قرار داده و با تعالیم انبیاء علیه السلام سازگاری نداره، چون همه اینها وقتی آدم تو آیات گوناگون رو میبینه یا قوم بودالله میگه شما ای قوم شما خدا رو پرستش بکنید، همه اقوام رو در واقع اون رشد تعالی معنوی، اون ایجاد جرقه های معنوی، اون فکر و فرهنگ، اما این رسیدن به هدف والا و معنوی یک زیربنایی لازم داره، یه ابزار مهمی رو احتیاج داره و اون ابزار مهم اقتصاد. پس اقتصاد با همه اهمیتی که داره در حقیقت به عنوان یک هدف نیست، به عنوان یک ابزار و یک سببه که میدونه نقش بسیار مهم رو داشته باشه. لذا ما میبینیم که بعض ائمه علیه السلام فرمودن که اگر نان نبود ما نمیتونستیم در واقع به درستی نسبت به وظایفی که پروردگار با ما تعیین کرده انجام وظیفه ما ادینا فرائض ربنا، ما ادینا فرائض ربنا، ما نمیتونستیم. و این بیانگر در حقیقت اهمیت اقتصاد برای رسیدن به اهدافی که پروردگار متعال برای ما قرار داده. در حوزه اقتصاد اون چیزی که در حقیقت نقش بسیار بسیار مهمی داره بحث امنیت هست. اقتصاد با شعار، با گزارش دادنها، با آمار و ارقام دادنها درست نمیشه. اقتصاد در حقیقت یک نوع تخصصهای لازم رو به همراه داره و یک نوع همت بلندی رو به خودش اختصاص داره. یعنی در جایی که آگاهی‌های لازم وجود نداشته باشه، اون ابزار و اسباب و زمینه‌های لازم وجود نداشته باشه، اون اقتصادی که اسلام عزیز برای او در نظر گرفته هرگز تحقق پیدا نمی‌کنه. در حوزه اقتصاد ما اومدیم در حقیقت به اعتبار هم اهمیت اقتصاد و هم اهمیت امنیت خودت یک تعریفی ما داشته باشیم، بعد بیان راجع به اهمیت اقتصاد آیات و روایاتی که درست و مستقیما دلالت داره رو بهش استناد بکنیم، بعد ببینیم که آیا حکمرانی که در واقع بحث امروز ماست و امنیت اقتصاد که موضوع مهمیه چگونه رابطه‌ای میتونه داشته باشه؟ چرا حکمرانی باید نقش آفرین باشه؟ مگه حکمرانی در چه جایگاهی قرار داره؟ مگه حکمرانی از چه امکاناتی برخورداره؟ اون میتونه در حقیقت برای ایجاد امنیت اقتصادی نقش بسزایی داشته باشه. در موضوع تعریف اقتصاد به اعتبار در حقیقت اهدافی که اقتصاددانان براش در نظر گرفتن دو تا منظر بهش نگاه شده. یک منظر این کسی که دانش اقتصاد در حوزه کارکردی هست، یک حوزه نگاهی که به اقتصاد بشه به دانش اقتصاد حوزه موضوعی است. حوزه کارکردی به این معناست که اصلا دانش اقتصاد در جای ساری و جاریه، در جای اقتصاد دارن دغدغه دارن که با منابع کمیاب و محدود مواجه بشن. منظر دوم که موضوعی است کاری به کمیابی نداره، میگه ما از همه ابزارها و امکانات استفاده میکنیم و در حوزه تولید، توزیع، مصرف، مبادلات در راستای تأمین منافع و تأمین نیازهای گامار برمیداریم که در واقع کمیابی وجود داشته باشه چه نداشته باشه. کسانی رو که اعتقاد دارن دانش اقتصاد در حوزه کار کردیه، هاروی و و جناب ویلیام نور هارویز و روبینز این دیدگاه رو دارن که جنبه کارکردی رو داره. و در حوزه موضوعی که در دانش اقتصاد کاربرد داره و در واقع کسی که پیشگامه آدام اسمیت، ریکارد دو، جان استوارت میل، آلبرت مارشال، پل ساموئلسن، که اینا کسانی هستن که دانش اقتصاد تو این سمت جهت میدن که در حقیقت نگاه به کمیابی منابع یا محدودیت منابع نیست. سخنی که در حوزه امنیت وجود داره که معنای لغوی امنیت روشنه، همون ایمنی یا آسودگی و نبود ترس و هراسه. در حوزه اقتصاد تعریفی رو که ما در مجموعه تعاریف ارائه دادیم، اقتصاد دانشی است که منابع تولید را مورد شناسایی قرار داده و رفتارهای بشر را به منظور کشف راه‌های توزیع عادلانه ثروت و درآمد ارائه می‌دهد. این تعریف در حالی که خودش دارای نقایصی است که ما جای بررسی چنین مسائلی نداریم اینا، ولی در مجموع نسبت به تعریفی که از دانشمندان اقتصاد در حوزه تعریف از اراده داری جامعیتی داره. گیده تو در حوزه اقتصاد اصلا سخن از اینکه ما بریم به سمت توزیع عادلانه مطرح نیست. در حوزه اقتصاد اینکه ما به جنبه‌های معنوی و آرامش جامعه توجه بشه مطرح نیست. و مثل آدام اسمیت اصلا میگه که دانش اقتصاد یعنی تولید ثروت. ما چی کار داریم که کم زیاد به چه کسی بخواد برسه به چه کسی نرسه؟ این تعریف در بین مجموعه تعریف از مجموعه جامعیت برخوردار، گرچه این تعریف هم برایش اشکالاتی مطرح است که ما الان اینجا شایسته نیست که بخوایم مطرح بکنیم. نموداری که ما از بحث بخوایم در مجموعه ارائه بدیم، اگه کسی بخواد بدونه که در بحث حکمرانی و اهمیت اقتصادی ما چه نکاتی رو مد نظر میخوایم قرار بدیم و روی چه موضوعاتی در واقع میخوایم حرف بزنیم، یه نمودار پیش خودمون درست کردیم. نمودار مطالب این مقاله این است که در آغاز این بحث ما یه چکیده ای آوردیم، بعد هم در حوزه مفهوم شناسی آمدیم، مطالبی در بحث حکمرانی، امنیت، اقتصاد و امنیت اقتصادی صحبت کردیم و در بحث مرحله بعدی از اهمیت امنیت اقتصاد در واقع صحبت کردیم که آیا در آیات و روایات به امنیت اقتصادی هم توجه شده یا نشده، اصلا داریم آیات و روایاتی که بهش تمسک بکنیم یا نه. مرحله بعدی این است که حکومت چه وظایفی داره و چه اقداماتی میتونه برداره. ما سعی کردیم که اقداماتی که حکومت میتونه در حقیقت برداره به صورت سلسله وار و تأثیر متقابل دارنده بیان بکنیم. گفتیم که اولین گامی رو که بخواد حکومت برداره چیه و آخرین گامی که حکومت بخواد برداره چه چیزی خواهد بود. در حوزه امنیت اقتصادی که حالا ما در واقع از اقتصاد و امنیت و حکومتی صحبت کردیم، اینا امنیت اقتصادی چیه؟ یعنی در بخوای لب مطلب رو شما مطرح بکنید، این است که در فضای جامعه، در نوع زندگی فردی و اجتماعی مردم، در فضای مبادلات، تولید، توزیع، فضاهای مجازی و غیره یه احساس امنیت بشه، آرامش داشته باشن. حتی دولت‌ها هم در تصمیم گیری‌های اقتصادی اوضاع احوال جامعه به نحوی باشه که او هم بتونه به درست تصمیم بگیره. چون بعضی از موانع گاهی در یک مقاطعی به وجود میاد که نمیذاره دولت تصمیم گیری‌هایی که میکنه یا بخواد تصمیم بگیره به دردسرهایی مواجه میشه که اون رو من بعد به شکل اشاره میکنم. اینا بعضی از تصمیم گیری‌ها واقعا به خاطر وجود منابع مانع کار تحقق بعضی از برنامه هاست و این مسئله است که قابل توجهه. تو حوزه امنیت اقتصادی پس اون چرا که اهمیت داره این که مجموع جامعه در حوزه معیشت، در حوزه درآمد، در حوزه مبادلات احساس امنیت داشته باشه. لذا دو سه تا نگاهی که در حوزه امنیت اقتصادی شده این نوع تعریف رو مطرح کردن. امنیت اقتصادی یعنی وجود ثبات، اطمینان و عدم خطر نسبت به فعالیت‌های اقتصادی، اموال و ثروت‌های جامعه است که در راستای تأمین نیازهای زیستی، معیشتی افراد، خانواده و دسترسی به منابع مالی و بازارهای لازم برای حفظ سطح سطوح قابل قبولی از توانایی تولید ملی و رفاه است. به عبارت دیگر وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس راهی از خطر کرده و به طور بهینه می توانند در عرصه تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. از آنجایی که امنیت در لغت با مفاهیمی مانند اطمینان، ثبات و عدم خطر یعنی ریسک ملازم است، باید در امنیت اقتصادی هم معنای ثبات و عدم خطر در فعالیت اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در هر دو بخش دولتی و خصوصی در واقع جاری بشه. چون در لغت معنای لغوی امنیت که در وجود داره این معنای لغت امنیت در حوزه اقتصاد هم ساری و جاریه، ولی در این حوزه اون معنا و مفهوم باید در واقع بهش تقویت بشه و مورد نظر قرار بگیره. ما در آیاتی که مراجعه میکنیم میگه پروردگار متعال در قرآن مجید به بخشی از آیات به بحث امنیت اقتصاد اشاره کرده. خداوند متعال در سوره قریش وقتی که از نابودی لشکریان ابرهه رو ابزار امنیت میدونه و آمنهم من خوف، بعد این امنیت رو برای چی میدونه؟ فلیعبدوا رب هذا البيت. پس امنیت که در واقع یک مانع بزرگی کسانی که فکر استکباری دارن، دشمنانی که وجود دارن و مانع امنیت جامعه میشن، این زمینه میشه که اگر نباشه حوزه اقتصادی به وجود بیاد که اینا میتونن ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف در تابستان و زمستان با کمال راحتی میدنن به سمت سوی درآمد و تجارت باشن. پس امنیت بستر کار و درآمدها رو فراهم کرده. اما آیا این امنیت اقتصادی صرفا خودش هدفه؟ نه. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. با کسب و تجارت اینا رو از تغذیه، از گرسنگی و قحطی‌هایی که وجود داشت نجات داد. خداوند متعال در بخشی از آیات راجع به سرزمین مکه و مردم آن سخن گفته و اینچنین فرموده است: اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. آیا با هم به این موضوع توجه نمی کرد؟ خداوند بوده کار بزرگی کرده، یه حرم امنی درست کرده، جایی که سرمایه گذارها، جایی که میتونه داد و ستدها صورت بگیره. یعنی نشون میده که امنیتی که خدا به وجود آورده برای چی آورده؟ بعد به حوزه اقتصاد مطرح میکنه، بعد بهره‌مندی مردم از اقتصاد مطرح میکنه. خداوند مدعا از زبان از ابراهیم فرمود: و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. از خداوند مدعا امنیت رو میطلبه، امنیت برای این بلد، این جایگاهی بناست که حضور میلیونی مردم باشه. وارزق اهله من اول امنیت، بعد رزق، بعد بهره‌مندی از امکانات. یا پروردگار متعال در بعض آیات این چیزی می فرماید: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. در آیه بعدی فرمود و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و ایاما آمنین. چقدر زیبا مطرح کرده خداوند متعال از مناطق اسرین بره که این منطقه صحبت از امنیته، بعد چون امنیت داره رزق و روزی و اوضاع احوال در واقع درآمدها از هر طرف برای اونو میباره، برای با خیال راحت دنبال کسب کاسبی هست، برای با خیال راحت دارن زندگیشونو میکنن. یه خداوند متعال در آیه بعدی در واقع مطرح میکنه که بر مسئله در حقیقت امروز یکی از سرمایه هایی که میتونه برای کشور جلب بشه بحث گردشگریه و میشه به شکلی از این آیه هم استفاده کرد. پروردگار فرموده و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، یعنی آزابا طوری بود که مناطق دیگه راحت بشه دید، میشه تماشا کرد، اینگاه که به هم وصل بودن و در این منطقه این چنینی اوضاع احوال امنیت آنچنان وجود داشت که مردم شب و روز میتونستن شبانه و روزانه سیر و سفر بکنن. در روایات معصوم علیه السلام ما می‌بینیم که امنیت فوق‌العاده اهم مورد توجه قرار گرفته. حضرات معصومین این چنین فرمود: عدالت فراوانی نعمت از نیازهای امنیت، عدالت و فراوانی نعمت از نیازهای اولیه بشر به حساب آمد. و شهری که درش امنیت نداره اصلا نمیشه کاری انجام داد، اقدامی نمیشه انجام داد. و رفاه و آسایش و خوشی مردم در سایه امنیت فراهم خواهد شد. ما می‌بینیم که امام صادق علیه السلام فرمودن امنیت، فراوانی در روزی، رفاه و آسایش همیشه موجب آن میشه که مردم دغدغه‌های ذهنی نداشته باشن. در قانون اساسی ما آمده است که مردم اوضاع احوال درآمدشون طوری باشه که احساس امنیت کنن، مقداری برای تهذیب اخلاق وقت بذارن، مقداری برای مطالعه وقت بذارن، مقداری برای در رابطه درست به خانواده وقت بذارن. یعنی در واقع قانونگذارهای جمهوری اسلامی ما در نوع معیشت مردم با حساب شده حرف زدن در حقیقت برخواسته از آموزهای دینی بوده. مطلب دیگری که در واقع مرحله بعد بحث ما مربوط میشه این است که حکومت اسلامی چه نقشایی میتونه داشته باشه. این بحث مهمی است. چرا حکومت؟ حکومت به اعتبار اینکه از زوایای مختلف برخوردارهایی که داره، بهره‌مندی هایی که وجود داره، او اصلا نمیتونه احساس وظیفه نکنه. این حکومت چه در حقیقت سلطنتی باشه، موروثی باشه، جمهوریت باشه، دموکراسی باشه، مردم داشت نقش داشته باشن و یا نقش نداشته باشن، این حکومت نمیتواند در برابر مسئله تأمین معیشت مردم بی‌تفاوت باشه. چرا؟ چون که این حکومت از لحاظ اطلاعات کشوری خبرهای خیلی خوبی داره، خوب اطلاع داره، میدونه اوضاع چه خبره، از ابزار لازم برخورداره، از منابع انسانی برخورداره، از قوای بازدارنده و تشویق کننده برخورداره، از امکانات برای قانونگذاری برخورداره. خب یک حکومتی که از امکانات فراوان برخورداره حداقل برای حفظ حکومت خودش هم شده احساس وظیفه میکنه. گرچه نظام اسلامی ما به اعتبار الهام از دین و مسائل مختلف دنبال این است که خدای نکرده از دین فاصله بگیری و زاویه داشته باشی، بلکه به برکت اسلام و با افتخار به پیروی از اسلام و آموزهای اسلامی گامای اقتصادی رو در عرصه‌های گوناگون برداشت و برخواهد داشت. اما حکومت چیکار میتونه بکنه؟
به اینکه بخش اول بحث رو جناب استاد در رابطه با اهمیت و جایگاه در واقع اقتصاد و امنیت اقتصادی از منظر قرآن تبیین فرمودن و خدمتون عرض بکنم که بخش دوم که بخش مهم در واقع بحث جناب استاد شیرزاد هست، ما به این صورت محضرشون سؤال رو مطرح میکنیم که خب با توجه به وضعیت کنونی که در جامعه حاکم هست، یعنی ما الان برخوردار از حکومت اسلامی هستیم، این حکومت اسلامی برگرفته از مبانی قرآنی و در واقع آموزه های اهل بیت می باشد. سؤالی که مطرح است اینه که خب حالا که یک حکومت اسلامی تشکیل شده هست، آیا حکومت اسلامی درباره تأمین اقتصاد یا همه بفرمایید تأمین رفاه جامعه و تأمین امنیت اقتصادی که بتوان در ذیل این امنیت اون رفاه رو به دست آورد، اولا آیا حکومت بر اساس آموزهای قرآن و اهل بیت، چون مبنای بحث ما این است که ما میخوایم با نگاه قرآنی و اهل بیتی این موضوع رو تشریح بکنیم که آیا قرآن و اهل بیت در این زمینه آموزه‌ای در واقع توصیه‌ای راهکاری ارائه دادن یا نه، در این زمینه مطلبی وجود ندارد. این یه نکته که اصلا آیا حکومت، اونم حکومت اسلامی، حالا جناب استاد فرمودن حکومت، هر حکومتی خلاصه در جامعه وقتی حاکم میشه ولو لیبرالیستی هم باشه، اون حکومت نسبت به در واقع تأمین اقتصاد جامعه و تأمین امنیت اقتصادی جامعه چی داره، مسئولیت داره. بنابراین ما باید ببینیم که آیا قرآن کریم هم آیا رسالتی برای حکومت اسلامی، حکومت مبتنی بر قرآن برای تأمین اقتصاد جامعه، آیا وظایف رو تعیین کرده است یا نه. این یک نکته که جناب استاد در پاسخ به این سوال در واقع رسالت حکومت رو انشاءالله تبیین خواهد کرد. نکته دوم این هست که ما با توجه به شرایط فعلی زمان اومدیم این موضوع رو در واقع مورد بحث قرار دادیم. الان وضعیت جامعه ما همونطوری که استحضار دارید عزیزان، وضعیت اقتصادی مطلوب نیست. بر اساس آمارهای اعلام شده خلاصه تعداد زیادی از جامعه ما زیر خط فقر زندگی میکنن و با در واقع مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن. خوب هست که یک اشاره‌ای بشه بر این که اولا عامل اصلی این در واقع فشارهای اقتصادی آیا دشمنان بیرونی هستند یا نه عدم انجام رسالت از سوی حاکمیت هست یا نه از سوی خود مردم مسائل مطرح هست که ما دچار این مشکلاتی شدیم. بنابراین با توجه به این که ما امروز دچار یک بحران اقتصادی شدیم که واقعا مردم برای تهیه نانشون، برای تهیه مسکنشون، برای تهیه لوازم اول زندگیشون مثل ازدواج و اشتغال اینها که دچار مشکلات فراوانی شدند و این مسلما یک ریشه هایی داره. خوبه که ما ببینیم قرآن در حل اینجور قضایی، چون خود قرآن فرموده که تمسک، خدا فرموده قرآن به قرآن تمسک بکنید، پیامبر عزیز اسلام هم فرموده وقتی مشکلات به شما رو میاره مراجعه بکنید به قرآن، این قرآن پاسخگوی شما هست، مشکلات شما رو رفع میکنه. خود قرآن هم خودش معرفی کرده، نور هست، چراغ هست، چراغ هدایت هست. بنابراین با توجه به در واقع ما ادعایی که مسلمان ها داریم که اسلام ما یک دین کاملی است که برای تمام زمان ها و برای تمام مشکلات پاسخ روز رو داره، برای اینکه بحثمون رو انشاءالله بروز بکنیم یک مقداری تو این زمینه ورود پیدا بکنیم که حالا که حکومت تشکیل شد، اولا آیا حکومت وظیفه و رسالتی دارد در این زمینه یا نه، اگر دارد با توجه به مشکلات فعلی چه رسالت مهمی بر دوش دارد که باید برای حل این قضایا با بهره گیری از آموزه‌های قرآن برطرف بکند. تشکر میکنیم از استاد که بخش اول رو تبیین فرمودن. انشالله در خدمت مهمانان عزیزم هستیم. در پایان جلسه نکاتی رو یادداشت می‌فرمایند، انشالله به بحث خواهیم گذاشت تا بیشتر استفاده بکنیم از محضر دوستان عزیزمون. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. 20 دقیقه حاج آقا وقت دارید، در خدمتتون هستیم.
اگر دوستان الان که صحبت سوال داشته باشی مسائل نداره واقعا مطرح بشه. این که سرور عزیزمون جناب آقای عیسی‌زاده فرمودن که آیا حکومت وظایفی داره در این وضعیت یا نداره و حکومت چه نقشی میتونه داشته باشه، من عرض کردم که حکومت به اعتبار این که از امکانات و ابزار لازم برخورداره، هم در بحث تقنین هم در بحث در واقع انتظامی نظامی و هم در بحث اجرایی و از سوی هم در حوزه برخورداری از امکانات مادی، شما ببینیم که در آیات ما انفال برای حکومت و پیامبر و ائمه علیهم السلام از انفال برخوردار بودن و در تقسیم انفال کارهای انجام میدادن، پس خود این انفال سرمایه بزرگیه. این مثلا نفت در کشور ما نقش مهمی داره، معادن گوناگونی ما در کشور ما داریم، یک کشور ما یک کشور ثروتمندیه در ابعاد گوناگون، در مس، در رو، در نمیدونه آلومینیوم، در طلا، در حالا شکل گوناگون خاص خودش حالا مراتب داره کم و زیاد، ولی یک کشوری نیست که فقیر باشه و نتونه روپای خودش از لحاظ اقتصادی بیفته. ولی من عرض کردم که این تأمین امنیت نیاز به گامهایی داره در عرصه عمل. این که من به 7 نقطه اشاره کردم، به 7 نقطه اساس بکنم، این نقطه های اساسی است و اگر اینها رعایت بشه در مقام عمل خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. این که حکومت در برابر مردم مسئولیت داره، ما در واقع آموزه دین ما میگه امیر مؤمنان که اسوه تقواست و اسوه همه حاکمان جهانی است در هر بودی از ابعاد زندگی، وقتی خودش به حکومت میرسه فرماید ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق و اما حقکم علی فالنسیت لکم و توفیر فیئکم و توفیر فیئکم، یعنی این انفال امکانات اوضاع ورده دختر منه. این چجوری میخواد توضیح بکنه؟ خب نیروهای باید گزینش بکنه، مدیریتایی باید داشته باشه، نظارتی باید داشته باشه، جایی برای حفظ و نگهداری اموال باید داشته باشه. این که نمیشه که همینطور گتره‌ای و بی برنامه ما بخوایم در توضیح اموال عمومی و در واقع ثروت‌های عمومی بی‌تفاوت باشیم و بی‌برنامه باشیم. در اینکه حاکم میتونه چه کارهایی بکنه، عرض کردیم که اگه بخواد به درستی انجام وظیفه بکنه باید این گام‌ها رو در مقام عمل برداره. یعنی عرض کردم که حوزه اقتصاد حوزه شعار نیست، روزه سر و صدا کردن ها و آمار ارقام دادن ها و نمیدونم بعض ما موقع ما بیم هی آمار نقطه های صفر 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 مطرح بکنیم، اینا نیست. اینا این معادلات نمیتونه اون تعادل اقتصادی در سطح جامعه فراهم بکنه. اون چرا که به قول فرمایش مقام معظم رهبری برای مردم تأثیر گذاره احساس ملموسیت کاره، باید مردم مشاهده بکنن و ببینه اوضاع احوال چیه و اگر جایی گیر داره مانعی وجود داره توضیح داده بشه، تا از مردم همکاری بطلبند، تا از مردم در واقع پشتیبانی که لازم داره از مشاوره مردم از پیشنهادات درستمان استفاده بشه. گام اولی که باید حکومت برداره برای تحقق امنیت اقتصادی گزینش مدیران کارآمد و متعهده. ما
ما در هر زمان در هر مقطع از مدیران کارآمد و متعهد استفاده کردیم در واقع موفقیت خوبی داشتیم. در هر زمان در ولو که در یک مقطعی شده گاهی آسیب‌هایی به وجود اومده. شما ببینید کسانی که در واقع نگرش‌های لیبرالیسمی و امپریالیسم در واقع نگاه‌های امپریالیسمی دارن یا نگاه اقتصاد غربی دارن یا شرقی دارن، اینا واقعا نمیتونه در چارچوب دین حرکت بکنن. اینا ساختار اونا به این شکل بسته شده، در این حوزه نتونستن در حقیقت خوش رو تطبیق بدن با تعالیم بدین و خواستای حکومت و چی میگن اینا. باز در موقع نقشه ها و برنامه ریزی ها اون نگاه رو میبینه. افق ذهنش این است که اسلام آینده چه برنامه به تقسیم کرده. لذا بخش کاردانی که من به جای تخصص کاردانی و کارآمدی مطرح کردم، چه بس آدمایی باشن متخصص باشن ولی در موقع عمل کاری از رو بر نمیاد. بول استاد قرائتی طرف مهندس کشاورزی رو خونده اما نمیده با بیل چجوری با زمین رو بکنه، کاری انجام نداره، تجربه ای نداره، پختگی لازم نداره یا جرأت های لازم نداره یا لحاظ افق ذهنی افق بسته ای رو داره، این روحیه نداره از نگاه دیگران استفاده بکنه. این که ما عرض کردیم انتخاب نیروهای کارآمد و متعهد، آدمی که متعهد دغدغه داره، آدمی که متعهد در حقیقت خوابش، خوراکش، آشامیدنش در واقع تزلزل پیدا میکنه، آدمی که در واقع متعهده سعی میکنه از این شر صد برخوردار باشه، سعی میکنه از تجارب دیگران استفاده بکنه، سعی میکنه تجربی که دولت‌های گذشته داشتن، شخصیت‌های گذشته بودن، از کشورهای دیگری که در این عرصه کار کردن، سعی میکنه نخبه‌های اقتصادی کشور چه جوان و چه غیر جوان فراخوان بده و استفاده بکنه. این متعهده و گفتیم کارآمد هم از این جهت اینا. لذا ما به جای لفظ متخصص یعنی بالاتر تخصص مطرح کردیم. این در علاوه که تخصص داره آدمی است که زبله، کنجکاوه، پرکاره، همت داره، روحیه جهادی داره، دل سوز مردمه، دغدغه داره، در واقع با خودشو در معرض انتقاد قرار میده چون تعهد داره، میگه این مسئولیتی که من دارم امانته، من باید پاسخگوی خدا باشم و فردا نکنه من طوری انجام وظیفه کنم که مردم فردا قیامت یقه منو بگیرن. نکته بعدی که در واقع مطرح است بحث برنامه ریزیه. خب فرد اومده افراد متحد رو انتخاب کرده، برنامه بعدی باید چیکار بکنه؟ باید برنامه ریزی بکنه. تو برنامه ریزی ها باید ببینید که این کشور با این وضعیت اقتصادی، با این فرهنگ و آداب و رسوم که حاکم در جامعه هست چه نوع برنامه‌ای باید قرار بده، از سوی دشمنان چه نقشه هایی دارن، در داخل چه آسیب هایی امکان داره به سوی او فراهم بشه. باید برنامه ریزی بکنید، برنامه ریزی هایی در واقع دراز کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت باید داشته باشه، یعنی افق روشن و چشم انداز مناسبی رو به تناسب کشور و فرهنگ کشور داشته باشه. گام سومی که باید برداره بعد از گزینش نیروها در واقع قوانین مناسبه. به قول مقام معظم رهبری ما قوانین داریم، جعل قوانین روی قوانین نه تنها مشکل رو حل نمی‌کنه بلکه در حقیقت تلمبار شدن اینها افرادی در حوزه اقتصاد کار میکنن دیجمنگ میشن. اونه که در واقع در بخش قضایی قرار گرفته بخواد حکم بکنه میبینه که طرفی که خلاف کرده به چند از قوانین گوناگون مبهم چند پهلو توسط کرده، خب این چیکار بکنه؟ باید قوانینی که در حوزه اقتصاد فراهم میشه قوانین جامع، رسا و در مجموع کوتاه هم باشه، نه اینکه باز یک تلمباری از قوانین و به جای اینکه در حقیقت گرایی رو باز کنه گراهای دیگر رو وجود میاد. گام بعدی رو که باید در حقیقت حکومت برداره این که ما بتونیم مردم رو در عرصه اقتصاد حضور پیدا کنن. اگر مردم در عرصه اقتصاد حضور پیدا بکنن، این در حقیقت بخشی از امنیت اقتصادی فراهم میشه. مردم باید ببینن که در اقتصاد نقش دارن و منافع و مزار این اقتصاد و درآمد به جیب خودشون میره، احساس تکلیف میکنن و کارها از یک جنب و جوشهای بیشتری برخوردار میشه، روحیه امید و نشاط در مردم بیشتر میشه. و اگر اتفاقات ناسوابی در حوزه اقتصاد وجود بیاد، دیگه دولت تنها پاسخگو نیست، این مردم هستن که شراکت بیان داشته باشن. مطلب دیگری که وجود داره این است که در واقع دولت و مردم، خصوصا دولت که در رأس مسائل و نیازهای زیادی داره، تلاش بکنه از کالای داخلی استفاده بکنه. کالای داخلی مصرف کردن از سوی دولت میتونه الگو برای مردم باشه، چون که این دولت است که در حقیقت رفتار رو در مردم تأثیر گذاره. و مردم اگر به طبیعت از دولت به کالای ایرانی در واقع ترغیب بشن، این اثر بسیار بزرگ در دلگرمی کارآفرینان و کسایی در عرصه اقتصادی سرمایه گذاری بکنن داشته باشه. شما میبینید که در کشور ژاپن، آلمان، انگلستان و هر کشوری که از اقتصاد پیشرفت کرده، گام مهمی که در حوزه پیشرفت به وجود داشت، استقبال مردم به حکومت از کالای داخل خودشون بود. اصلا میدونستن اگر این کالایی که داره بیان که اشکالی هم داره، میگه گام اول زمان اولشونه، بعد خوب میشه، بذار کارگرهای ما فعال اقتصادی ما تشویق بشن. البته معنی این نیست که مسئولین و افرادی در حوزه اقتصاد کار میکنن هی تنبلی بکنن، کیفیت تولید توجه نکنن و کالاهای نادرستی در اختیار مردم قرار بدن. نکته بعدی که وجود داره این است که دولت یک نظارت همه جانبه قرار بده. این نظارت چیز خیلی مهمیه. عرض کردیم که اقتصاد بکرد شوخی نداره. جلب منافع مربوط به یک فرد و گروه و جناح و زمان خاص نیست. همه میخوان تلاش کنن جیبشون رو پر کنن، حساب کتاب بانکیشون پر بشه، آینده آنچنانی بر خودشون ترسیم میکنن. و چه بسا در درون حکومت، در درون مدیران اقتصادی و فعالان اقتصادی و اشخاص افراد کسانی باشن که از نظر فکری شاید در بدعن خوب باشن، در یه مقطعی از زمان خوب باشن، وقتی که در ادامه یک کار دچار اختلال بشه، آدم عر نسیانه، خب به ذات داره، در واقع آینده خودش رو میخواد تأمین بکنه، میره سراغ راه‌ها و برنامه‌هایی که زودتر تأمین بشه، بیشتر نصیبش بشه. میگه چرا بیشتر نشه؟ چرا من نخورم؟ چرا من نبرم؟ مسئله بعدی که وجود داره، حالا نظارت صورت گرفت، باید با مفسدان اقتصادی به بهترین وجه مبارزه بکنه. وقتی که نظارت صورت گرفت، اطلاعات لازم رسید و متخلفان فراهم شدن، معلوم شد چه کسانی هستن، مسجل شد که این گروه هستن، دیگه نباید دست به دست بکنه. باید از همه ابزاری که بازدارنده است حکمران باید استفاده بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنیم از جناب استاد شیرزاد که در این بخش از نشست به تبیین در واقع رسالت حکومت در تأمین امنیت اقتصادی پرداختن. در این بخش از نشست در خدمت اساتید اعزام هستیم تا اگر نکته‌ای دارن بفرمایید در تکمیل بحث و در واقع تبیین دقیق‌تر بحث استفاده می‌کنیم از محضر اساتید. جناب استاد سهرخان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. با تشکر از جناب حضرت الاسلام و المسلمین آقای شیرزاد در بحث حکمرانی و امنیت اقتصادی، برای شوخی هم بکنیم با شیرزاد، یاد خطبه های بابل افتادم که امروز که دامی سازاده صحبت میکرد میده خطبای نماز جمعه افتادم من. حالا آقای شیرزاد موجه سخنی با حرارت سخنی میکردن، گفتیم که خلاصه در خطبای نماز جمعه گجه روز یک شنبه هستیم ما. آره. حالا من توقعی که از جناب آقای شیرزاد داشتم این که بحث حکمرانی و امنیت اقتصادی اینا که شما فرمود ارائه راه است، اما ما بحث جلسه پژوهش هستیم ما و بحث های قرآنی از شما بسیار توقع داشتیم الان و نمونه هایی که قرآن کریم در تو با حکمران و امنیت اقتصادی بیان کرده استش. حالا من الان یه جستجویی که انجام دادم، ببینید شما فقط ببین آمن و من خوف و مطرح کردید، اما یکی از مسائلی که بحث حاکمرانی و امنیت اقتصادی داستان حضرت یوسف هستش. شما باید بگید آوردی نیم که مثلا میگفت المعنافی بطن شاعر که زید نیست. شما باید یعنی به جای این که شما اونو پردازش میکردید آیات رو ردیف میکردید. شما مثلا این مثلا حضرت اشاره میکردن که حضرت یا مثلا داستان حضرت موسی که مثلا موقعی که میاد مسئله امنیت قضایی رو مطرح میکنن میگه که انا لا نسوه طعام واحد و حضرت چند نمونه میگه که اون بهانه هایی بنی اسرائیل که بودن حضرت بحث امنیت قضایی رو مطرح میکنن در اونجا. یا مثلا داستان حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت سلیمان که در بحث حکمرانی که مطرح میکنه با توجه به روایات اینها میبینیم که بس در اینجا باز امنیت اقتصادی رو مطرح میکنن. و مهمتر از اینه آیت الله جوادی حفظه الله میفرمود که خداوند به پیامبر فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا، گفت من شما مزد نمیخوام، اما قبلش قل الانفال لله و رسول. این یکی از مسائل امنیت اقتصادی که خداوند در قرآن در تو به حکمرانی هم داره مسئله انفال است که خداوند انفال رو در اختیار پیامبر قرار داده که چی؟ امنیت اقتصادی جامعه، یعنی حاکم بیاد به کمک مردم. موقعی که مثلا بیت المال در اختیار حاکم هستش، موقعی که میبینه که مثلا الان که فرض بگیر مثلا یارانه میدن به مردم، در اون زمان موقعی که ضعف مردم ضعف زدن میاد در ابتدای سلسله میگه با بیت المال زندگی مردم رزمندگان جنگجوها اداره میشد. اینا خیلی که سر کار نبودن. شما در روز 5 سال حکم چیزی که پیغمبر در اون 10 سالی که در مدینه بود چندین جنگ میگن 73 غزوه و به اصطلاح سریه داشتن. خب اینا زندگی چطور تامین میشد؟ این امنیت اقتصادی بود که باعث شد که حاکم بتونه در تو با دشمنان بجنگه. اینا یا مثلا فرض بگیر در تو با خمسی که قرار داده استش، خب فرمود که لذا دشمنان در همه ابتدا آمدن برای که بنیه حاکم رو از امنیت اقتصادی بگیره فدک رو گرفتن که اون حاکم بنیه اقتصادی نداشته باشه در تو با کمک مردم. یعنی در واقع یه پشمانی مالی که حاکم و حکمران داشت کمی بود فدک بود خود پیغمبر. این که یا مثلا فرض بگیر شما در زندگانی اهل بیت علیه السلام حضرت میاد 1000 سکه میبخشه به کفر، داشته معجزه که نمیکرده، باغ املاک داشتن. هیچ کجا شما نده که اهل بیت اینها در واقع فقیر بودن، همه ملاک بودن، اما در راستای حکمرانیه که به سبب کمک مردم. حضرت امیر علیه السلام به قول فرمایش مغازه رهبری فرمود فعالترین اقتصاد چیز بودش، جمان بوده 1000 چاه کند، 1000 چاه و همه در اختیار مردم قرار داد. چقدر نخلستان حضرت آباد اینا مسئله امنیت اقتصادی است. یعنی حاکم به فکر اینه که جامعه روپای خودش بیسته، حکمران که در امنیت اقتصادی یعنی مصداق. یا مثلا فرض بگیر انفال، خمس، غنایم جنگی که پیغمبر محکم گرفتن حضرت بین مردم تقسیم کرد که اینها امنیت اقتصادی. اینا مصادیقی که تو قرآن آمده استش که در رابطه با حکمران و امنیت اقتصادی. داستان حضرت یوسف محکم میده جامعه با بحران اقتصادی و قضایی حضرت میاد برنامه ریزی میکنه بره 7 سال بعد، بره 7 سال بعدش با خودش هم حضور پیدا میکنه، طرح میده چگونه گندم ها رو حفظ بکنه. ما حضرت طرح میده و اینا مسئله هست که یعنی چی که از یک حکمران در تو امنیت اقتصادی، حالا امنیت قضایی مردم، امنیت تجاری مردم. یا مثلا امام سالم بعد تو روایات مثال زیاد حضرت میادش به یک نفر پول میده میگه برو اینو جنس بخر برو شام بفروش. بعد اینا یه جنسی میخرن موقع که میرسن از جای شام میفهمن همچه مواد غذایی کمه. متعهد میشن که اینا دوبله بفروشن. چند برابر بفروشن. موقع که برمیگرده پیش حضرت خوشحال آقا ما چقدر سود کردیم که خاطر کردید. آقا موقع که ما فهمیدیم اینطور هستش چند برابر فروختیم. حضرت فرمود نه ای کار اشتباه کرده شما. حضرت گفت من پول خودم بردم. یعنی حضرت چه میکرد؟ کارمند اقتصادی داشت تجارت میکرد. خود پیامبر اکرم کار اقتصادی میکردش. حضرت خدیجه سلام الله علیها کار اقتصادی میکرد. این در واقع حتی پیغمبر بعدش هم مثلا از کارا انجام میداد. زمان ائمه علیهم السلام به اصطلاح چی میگن در مضاربه های اقتصادی در شرکت های اقتصادی افراد حالا مثلا مصادیقش هست که حضرت نمید. نمیخوام بگم یه حاکم اسلامی در رابطه با امنیت اقتصادی اینی که بازار حفظ بشه، غذای مردم حفظ بشه، قحطی نشه. حتی او سالی که در نمونه های زیاد قحط سالی شد امام سجاد فرمود همه انبارای گندم بریزید بیرون که این جامعه ما مطابق چیز مواجه با بحران نشن. اینها مصادیقی است که در تکمیل مباحث اینه که خود نقش انفال، نقش خمس، نقش فی، نقش بیت المال، نقش قناعم جنگی در امنیت اقتصادی جامعه چه مقدار است. این خداوند اینو اختیارشو بده به پیامبر.
بله تشکر میکنیم از جناب آقای استاد سحرخان که نکات مهم رو در بحث تأمین امنیت اقتصادی از سوی حاکمان و حکومت مطرح کردن، مخصوصاً به در واقع نمونه های قرآنی این بحث که انتظار می رفت جناب استاد شیرزاد در همونطوری که در متن مقاله آوردن در هنگام ارائه این بحث قرآنی رو برجسته می کردن، چون بحث از دیدگاه قرآن هست. خب در خدمت جناب استاد آل غفور هستیم.
خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه و اساتید محترم جناب حاجی شیرزاد و حاجی عیسی‌زاده که از بانیان و بزرگان در حقیقت تولید علوم انسانی اسلامی هستند. خب هفته پژوهشم خدمتتون تبریک عرض میکنم. چند تا سوال کوتاه خدمتتون عرض میکنم، هر طورتون صلاح میدونست. اولا از انتخاب موضوع و عنوان تشکر میکنم، خیلی عنوان بروز و در حقیقت مفیدی هست و مورد احتیاج و مورد نیاز جامعه هست. خب فقط در عنوان به نظرم یک کم خیلی کلی، یعنی باید از منظر قرآن در جمعه الان شما خیال یکم در عنوان به نظرم یکم بعد دقت بیشتری میشد، میومد حکمرانی و امنیت اقتصادی از منظر قرآن، حکمرانی و امنیت اقتصادی در جمهوری اسلامی، چون خیلی بحث موضوع خیلی کلی هست. بعد این یک نکته که بعد بیشتر فکر کنم بهش توجه بشه اصطلاح امنیت اقتصادی. شما امنیت اقتصادی رو زیر مجموعه در حقیقت یک موضوع اقتصادی میدونید یا یک اصطلاحی زیر مجموعه رشته علوم سیاسی؟ ببینید امنیت اقتصادی، امنیت یک چیزه، خب اقتصاد هم یک چیزه، ولی ما یک اصطلاحی داریم به عنوان امنیت اقتصادی. امنیت اصطلاحی توسط البته ما میتونیم تصرف کنیم توی اصطلاحات، ولی اصطلاحیه که توسط اندیشمندان مکتب کوپنهاگ از رشته های علوم سیاسی در حقیقت ابداع شد، که اونها امنیت اومدن به 5 قسم تقسیم کردن: امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت نظامی، امنیت زیست محیطی و امنیت اجتماعی. قبل از اون امنیت فقط در بعد نظامیش مورد توجه قرار می گیره، ولی وقتی اونها اومدن در حقیقت امنیت اقتصادی رو در حقیقت حالا بازتولید کردن، تعریف کردن، در کتاباشون استفاده کردن، این در مجموع زیر مجموعه رشته علوم سیاسی قرار میگیره. بعد اون سوالی که در حقیقت حاج آقای ایستازاده فرمودن که حالا نقش دولت در امنیت اقتصادی، این سوال دیگه اصلا مورد توجه نیست. چرا؟ چون وقتی بحث امنیت میاد، بحث امنیت مطرح میشه، اصلا وظیفه اصلی و اولی دولت بحث امنیت، اصلا سوال اصلا درست. آقا ما میگیم وظیفه اولی، وظیفه آقا دولت ما اصلا برای چی میخوایم؟ اصلا خودمون اذیت کنیم؟ دولت اصلا برای چی احتیاج؟ اصلا اولین وظیفه دولت، دولت اولین کاری که باید بکنه و متکفل اصلی امنیت بحث دولت، اینکه بعد این چه نتیجه‌ای داره وقتی ما میگیم اولین وظیفه‌شه؟ اگر دولت نتونه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی فرق نمی‌کنه، اجتماعی، امنیت اجتماعی و هر کدوم از اینها رو ایجاد بکنه، خود مشروعیتش میره زیر سوال. حالا ببینید دولت آیی مثلا دبای هم تو جا اشاره کردن دیگه، ما بخوایم موضوعی کم خارج بشه دیگه از موضوعات نظری. الان ما دولت آقای، دولت هایی که در قبل داشتیم، دولت آقای روحانی، دولت حالا قبلی آقای احمدی نژاد، حالا قبل، یکی از مهمترین مشکلاتش و حتی دولت های جمهوری اسلامی حالا قبلش، حتی قبل از انقلاب، همین بحث امنیت بود، امنیت اقتصادی بود دیگه. چون وقتی شما از دولت میخوای آقا وظیفتو انجام بده، اون چیزی که به ما نمایان و رو ما میبینیمش بحث اقتصادی، درسته ابعاد دیگه اش هم هست، ولی اون چیزی که ما میبینیمش بحث در حقیقت اقتصادیش هست. بعد اون، حالا اون نکته‌ای که ناجای سرخان هم، اون بحث های آیاتی که در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره، آیات امنیتیه. تو این موضوع، موضوع ما امنیت اقتصادی، ما امنیت به طور کلی رو احتیاج نداریم، ما آیاتی رو میخوایم که به امنیت اقتصادی اشاره میکنه. اما آیه که مثلا مهمترین آیه امنیت اقتصادی، فکر میکنم الان مهمترین آیه امنیت اقتصادی هم آیه سوره، آیه نحل، آیه نحل، آیه سوره نحل هست، آیه 112 که خداوند میفرماید ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. بعد در تفاسیر هست، تفسیر هست مختلف، من نگاه که من کل مکان اتفاقا میگه که حتی شما تولید کننده نباشی، این اتفاقا به این نکته اشاره میکنه که نه، اتفاقا اینجا به تولید هم خیلی اشاره میکنه که شما تولید، ولی نعمت وفور داره، مثلا آقا ماشین زیاده، این نمیگه که شما خودتون تولید کننده ماشین باشی، نه آقا ماشین، حالا به هر، نمیگیم حالا که تولید کننده نباشیم، ولی به این بخش اشاره میکنه که وفور نعمت وجود داره. حالا اون یه بحث دیگه است که ما حالا تولید کننده در حقیقت هستیم یا نه. بعد اون در حقیقت اون مواردی هم که شما در واقع راهکار داشتید برمیگرده به حکمرانی اقتصادی. یعنی اگر ما عنوان رو میذاشتیم حکمرانی اقتصادی از منظر قرآن، با مباحث شما فکر میکنم مناسب تر بود تا بحث در حقیقت حکمرانی.
متشکریم جناب استاد، خواهش میکنم. نه شما الحمدلله تخصصتون در علوم سیاسی و خلاصه امنیتی هست، نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره فرمودید، امیدواریم که خداوند موفقتون بداره. اگر نکته‌ای دارن بفرماین تا انشاءالله ما در نهایت جمع‌بندی داشته باشیم خدمت استاد و بعدش هم در خدمت استاد باشیم. برای
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از جای ایسازاده برای شیزاد و همینطور هفته پژوهش که فرصت مناسبی است. من دیروز خدمت جناب شیرزاد نکته رو یادآور شدم، بعد بیشتر که مطالعه کردم دیدم این نکته جای تذکر داره. آدم گاهی وقتا در یک موضوعی تأمل میکنه، میگه خب نگیم بهتره، ولی تأمل که میکنیم میگه بیشتر بگیم، بگیم بهتر هستش. یکی این بود که بله، دو تا یکی دیگه هم به نظرم اومد در واقع دو تا نکته. یکی این که ادله‌ای که برای امنیت اقتصادی آوردید، ادله آیات روایات در واقع محکم در اقتصاد نیستن، در تعلیم و تربیت متفرقه هستن، حالا عدم مناسبتی هم هست، ولی ادله بیشتر اشاره به اقتصاد هستن، کمتر اشاره به اقتصاد داره. و یکی دیگه هم که وظیفه حکومت، وظیفه حکمرانان در واقع تأمین سرباز و دیپلمات است. تا قبل از، حالا در بعد از جنگ تحمیلی میشه میگفتن سرباز و دیپلمات، بعدا اقتصاددانان آمریکا تعبیر کردن به تانک و بانک. یعنی هم یک حکومت یک حکمران برای اینکه اقتصاد رونق داشته باشه علاوه بر سرباز و دیپلمات باید متکی به تانک باشه و متکی به بانک باشه، که در واقع همه چی خیلی روشن هست که پشت تانک چقدر حرف هست و پشت بانک چقدر حرف هست. یعنی اگر که ما مثلا اینها را آقای شیرزاد تطبیق میداد منسجم، که البته خوب زحمت زیاد کشه، طرف اصلا خوب بوده، مرتب بودن، چینشش خیلی هم عالی بود، منسجم بود، منتها تطبیق اگر میشد با مسئله امروز و ایشون می آورد که مثلا فرض کنه حالا علت لنگ زدن های اقتصادی مثلا چی هست، این بهتر بود. من بازم متشکرم از اینکه فرصت در اختیار
ممنون هستیم. جناب عابدی عزیز رئیس اداره پژوهش پژوهشکده، ابتدا هم بنده تشکر از مجموعه پژوهشکده کسب رتبه برتر اداره پژوهش پژوهشکده در واقع پیشی و فناوری پزشکای دفتر خدمت جناب عالی سلامتی عرض می‌کنیم.
خواهش می‌کنم
در پاکستان در واقع گروه های پژوهشکده که در میان خلاصه بیش از تقریبا 10 پژوهشکده و مرکز پژوهشی رتبه کسب کردیم. امیدواریم که خداوند منان به شما و دوستان عزیزمون پاکستان برکت عنایت فرمایید و همکاری خوب و شایستهتون الحمدلله تونستید این امتیاز رو در واقع حالا در دنیا کسب کنید. انشاءالله افتادی نصیب شما بشه.
شادیم
از محضر شما نقطه ای رو در رابطه با این بحث و هفته پیش احساس میکنید که نیاز هست دوستان ما از چون این فرصت کمتر پیش میاد احساس میکنید با توجه به تجربه که در بحث اداره پژوهش دارید نقطه ای هست که باید دوستان بیشتر به اون بپردازن و توجه بیشتری داشته باشن با توجه به اشرافی که شما به
عرض سلام و ادب و خیر مقدم خدمت سروران عزیز. تشکر از جناب شیرزاد با بیان شیواشون و حضرت عالی که الحمدلله سرآمد این جلسات و کرسی ها و نشست ها هستید و نیاز به تعریف و تمجید بنده نیست. فقط یه نکته ای که توی خواهش میکنم یک نکته ای که حالا توی این نشست ها و توی این تقدیر ها مشخص شد این بود که کرسی های تخصصی در سفانه تو پیجوش کرده ما یه مقداری ضعیفه و تنها چیزی که باعث بالندگی خود پیجوش کرده میشه حالا غیر از پژوهشگر و حالا اداره و این حرف ها و افراد، این چیزی که مجموعه پژوهشگر رو بالا میبره کرسی های تخصصی و همایش هست. حالا در های شما الحمدلله ضعیف نیستیم ولی کرسی های تخصصی و نظریه پردازی و نقد یه مقداری من ضعیف عمل میکنیم، در صورت که توانایش داریم تو مجموعه، ولی حالا یک کم باید انشالله برنامه ریزی کنیم که از امسال بیشتر تلاش کنیم. تشکر از سروران عزیز و وقتی که اختصاص دادن.
تشکر میکنیم از جناب عالی. امیدواریم که این نکته که اشاره فرمودید انشالله در یک جلسه‌ای که به یاری خدا در آینده نزدیک تو اون بحث نشست مرجعیت علمی که قرار جناب سبحانی در واقع مطرح بکنه که جهت‌دهی دقیق پژوهشکده به سوی مرجعیت علمی بره، انشالله اون این نکته رو هم حضرت عالی مد نظرتون باشه، هم ما انشالله مد نظرمون هست که در اونجا در جمع دوستان به این مسئله بپردازیم که در واقع یکی از نیازهای در واقع ضروری پژوهشکده این هست که خوب دستاوردهای خوبی دوستان تا الان داشتن، اما این دستاوردها برای اینکه تبدیل به نظریه بشه و به یک در واقع کرسی جدیدی بشه به قول ما، این نظریه از قالب این نوشته بیاد بیرون و یک محصول خارجی تولید بشه، این خوب باید تاکید بشه دوستان تو این مسیر حرکت بکنن تا اون نکته که حضرت علی فرمودی انشالله ما بهش برسیم. خوب ما در خدمت جناب آقای دکتر عبدیپور هستیم، استفاده میکنیم از نکات ارزشمند کما فی سابق. خواهش میکنم بفرمایید در موضوع امروز ما در خدمتتون هستیم. به برکت صلوات بر محمد آل محمد روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب کم توفیق بودم از استماع صحبت استاد شیرزاد، اما از باب وظیفه و همی که فرمودید و نکته ای که آقای دکتر آل قفور اشاره داشتن، خب خود ایشون هم میدونه که در دنیای لیبرالیسم و دموکراسی غرب، اگر بگیم که دموکراسی جامعه دموکرات مثل یک آپارتمان چند طبقه است، حتما طبقه اولش اقتصاد و سیاست و امر امنیت و نظامی در طبقات کوچکتری هست. از اونها اگر از مسئله حکرانی هست، امنیت نظامی که هزینه سنگی که میدن برای حفظ از همین سرمایه و اقتصادیست که در جهان سرمایه گذاری کردن. اما به نظرم که جامعه اسلامی شعاری که لیقوم الناس بالقسط، انبیا و قرآن یکی از شعارهای محوریش به وظیفه انبیا، اجرای همین است. یعنی زیر مجموعه یک حکرانی عادلانه است که جامعه باید به عدالت برسه. حتما بخش مهمی از این عدالت این قسط در مسئله اقتصاده. وقتی میگیم اقتصاد، این تمام زوایای اقتصادی هست. حتی کسی کارمندی هم که مثلا یه شغلی داره، اونم به شکلی اقتصادش به گرفتن همون حقوق و مزایاست. لذا در یک جامعه اسلامی هم تلاش بر این است که شاخص توسعه بره روی متوسط جامعه، اکثریت جامعه، و اگر این شاخص هر سال رشد بکنه، ما به توسعه و پیشرفت به یه امنیت اقتصادی نزدیک شدیم. اما اگر چنانچه این شاخص متوسط رو به افول کرد، مثل جامعه ما متاسفانه، ما قرار مثلا کمیته امدادی ها رو در یک برنامه 5 ساله 10 ساله عبور بدیم، یه برنامه اورژانسی بذاریم، اینا رو بریزیم تو طبقه متوسط. متوسط رو از خدمت رو نگه داریم و تعداد درصد رو بریم بالاتر. مخون متاسفانه به دلیل سیاست های غلط اقتصادی در طول این چند دولت های اخیر، ما شاهد هستیم که متوسط جامعه هم ریزش پیدا کردن. سیاست های اقتصادی و سیاست های پولی مون اینها به شدت دچار ناکارآمدی شده. حقیقت این است که من خب توفیق نداشتم که این مسئله امنیت اقتصادی اسلامی، خب با آن یکی همی که از سرمایه های مردم باید راست بشه. یعنی جامعه، حاکمین موظفن از سرمایه مردم گهداری کنن. شما در بورس های این اتفاق رو دیدید، اون مردمی که به دولتی اعتماد میکنن، سرمایه میزنن، به جای پولشویی و چیزای کاذب میرن میگن که اینو کمک بکنیم که این پول بره در خدمت تولید قرار بگیره. تولید اگه رونق بگیره و همه چیز درست میشه، این ثروت هم درست میشه. شما به جای یارانه عرض خدمت شما این پول رو ببریم مثلا ببرید تو بخش تولید خرج بکنی، این تورم برای شما نمیاد. تورم حتما همین است که واقعا مکتب اسلام به همین لیقوم الناس بالقسط یک کلمه است، اما میلیون ها پارامتر باید دست به دست هم بده. و اینکه جامعه هم که نمیشه بخشی اداره کرد، هم سیاست لازمه، هم بُعد نظامی لازمه، هم بُعد فرهنگی لازمه، یه پکیج حکرانی. اما حتما در حکرانی قرآنی توجه به عدالت مهم است. شعار عدالت باعث که ما در آفریقای و در شمال آفریقا، در کشورهای لاتین حرفمون شنیده بشه. چرا؟ چون اسلام مکتبی رو ارائه داد برخلاف لیبرالیسم، برخلاف کمونیسم بود. یک تفکر جدیدی در حوزه اقتصاد ایجاد کرد. شهید سعد واقعا اقتصادیشون واقعا یک تئوری است که اگر درست تعریف بشه و امتداد پیدا بکنه این اندیشه ایشون، ما حتما میتونیم یک نظریه‌ای به قول ایشون یک مکتب اقتصادی جدیدی رو ایجاد بکنیم. مشکل این است که آن کسی که در وزارت ها اونا قرار میگیرن، سوادشون و اون مفاهیمشون و درکشون یافته‌هاشون و داده‌هاشون از نظام فکری غربی است. هنوز نتونستیم ما به اینها ایده‌ای بدیم. خود ما هم البته در مراکز پژوهشی کوتاهی کردیم. یعنی برنامه ریزی عملیاتی کردن همشواری که همیشه ما میگیم این تئوری خوبه اما با تبدیل به برنامه بشه که سیستم بتونی اجراش بکنه و در بانک صدها سیستم وجود داره. این حرف خوبی است که مثلا بتونیم یک بانک بدون ربا باشه، بدون سود باشه. خب چرا واقعا این صندوق های قرض الحسنه توسعه پیدا نکردن؟ چرا از حفاظت نشد؟ اونه که موفق بودن، اونه که پشتیبانی داشتن و مردم نیاز به این دارن که آقا سود کمتر بدید، تازه بانک باید از سرمایه مردم درصد بگیره. و ما یه چیزایی ارزم خدمت شما هست که وظیفه ماست که از قرآن و از منابع وحیانی و از علوم اسلامیمون تولید نظریه‌ای بکنیم که قابلیت اجرا در جامعه داشته باشه. اگر چنانچه ما فقط شعار بدیم، یه سری مفاهیم تولید بکنیم، یه سری تئوری ها بدیم و بعد این راه حلی برای اجرا نداشته باشیم، این خب به جای نمیرسه. حتما اون بخش انضمامی باید باشه. به نظر من حالا در دفتر تبلیغات در کنار این قدها آیون باید به فکر باشن که یک مراکزی رو تأسیس بکنن که اینها قدرت در واقع برنامه‌ریزی قوی داشته باشن، این ایده ها رو تبدیل به برنامه بکنن. همونطور یک ایده‌ای برای یک سریال نیازه ببین است که شما این ایده رو برید براش مثلا داستان بنویسید، درام براش بنویسید، بعد بازیگران انتخابش، کارگردان فلان. این مسائل به تئوری هم همین است که در نظام غربی مثل آمریکا و کانادا بیشتر به پژوهشی توجه میشه که مسئله محور و کاربردی باشه، برخلاف کشور اروپایی مثل آلمان و اینها که بیشتر تو حوزه تئوری هست. خب این چقدر تفاوت الان رشد اینهاست؟ این میگه من هزینه رو به جای میدم که مثلا آقای آل غفور یک مسئله از جامعه من حل بکنه. بعد خیلی از پروژه ها خودتون سرمایه‌گذاری. من دولت فقط از پروژه حمایت میکنه، حالا چه اقتصادی باشه، چه فرهنگی باشه، چه آموزی باشه، که کمک بکنه به حل مسئله من. این کف خیابون چه مشکلاتی داره، چه چالشایی داره، آیون بیاد ایده بدن، راه حل بدن، حلش بکنه. ما الان مشکل ما نظام حل مسئله نداریم. این همه حرف نه، خب کی باید اینو رو حل بکنه؟ این بخش مفقوده است که تو فرایند پژوهش ما وجود داره. انشاءالله ایده های از اعتراضات هم بتونه تداوم پیدا کنه و فرایند تبدیل شدن به برنامه انشاءالله درش دیگه پیش ببخشید.
آقای دکتر عبدیپور به نکات بسیار مهمی به نظر بنده اشاره فرمودید، یعنی در واقع با سیاست جدیدی که دفتر تبلیغات به عنوان امتداد مسئله محوری در چرخه به اصطلاح حکمرانی کشور، این رو به عنوان یک سیاست خودش هم در هیئت‌مونا تصویب شده، هم ابلاغ هم شده به بخش‌های مختلف. امیدواریم که پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن که یکی از در واقع مخاطبان این سیاست هست، با همفکری افرادی مثل حضرت عالی، جناب آل غفور، جناب استاد سرخوان و دیگر عزیزان، آقای دکتر ظاهری، همچنین مسئول اداره پژوهش، که در واقع انتظار خودشون رو مطرح کردن که پژوهشکده بیاد در راستای ایده پردازی بفرمایید که نظریه پردازی که بتونه اون نظریه یک بخشی از در واقع مشکل جامعه ما رو حل بکنه، نه اینکه نظریه های فقط تئوری پردازی صرف، بلکه باید یه قید زد به این پیشنهاد جناب آقای آبدی که بله ما نظریه هایی تولید بکنیم که این نظریه ها در واقع بتونه یکی از مشکلات جامعه ما رو حل بکنه. و اگر خدمتتون عرض بکنم ما داده ای داریم، در واقع زحماتی که کشیده شده و میتونه این زحمات کشیده شده در راستای حل اون مسئله قرار بگیره، که اخیراً من یه بحثی رو با جناب آقای دکتر وایزی داشتم، ایشون عضو شورای عالی، خدمتتون عرض بکنم که نوجوانان و جوانان وزارت آموزش و پرورش هست، شورای عالی مربوط به نوجوانان و کودک آموزش و پرورش هست. ما خدمتشون اخیراً من تماس داشتم خدمتشون که ما با توجه به داده هایی که داریم در پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن که برای مخاطبان مختلف ما اطلاعاتی رو جمع آوری کردیم، اما می توانیم اون اطلاعات و داده های ما که مربوط به بخش کودک میشه، مثل پیام های آسمانی که جناب آقای مثلا دانشمند زحمت کشید چند جلدش رو آماده کرد به زبان نوجوان، که من خودم حالا نمیدونم دوستان دیدن یا نه، خودم ارزیابی یکی دو جلدش بودم، دقیقاً بردم منزل و مطالعه کردم، نه یک بار، گاهی اوقات سه بار مطالعه کردم ببینم که حتی برای بعضی از نوجوانهای بستگان هم خوندم این رو ببینم چقدر میتونه اینا رو پای این نگه داشته باشه، چقدر میتونه جذاب باشه. حتی به این صورت هم نظرخواهی کردم، دیدم کار بسیار ارزشمندی هست. این مثلا یکی از کارا، یا همین بحث سبک زندگی که دوستان ما زحمت کشیدن این در واقع موضوعات رو به صورت پالتوی آماده کردن، این در واقع یک خمیرمایه زیبا و جالبی هست از داده های مربوط به سبک زندگی در حدود بالای 40-50 موضوعی مبتلا به جامعه. و خدمتون عرض بکنم یک شب قصه های ما میز قرآن تولید کرده توسط مرکز فرهنگی هنری، توسط داستان نویس های قهار، حدود 100 قصه شب قصه کودک که این رو ما با صدا سیما وارد عمل شدیم که اینا میتوانن هر شب یکی از این قصه رو پردازش بکنن با اجرای هنرمندان خوب برای در واقع مخاطبان نوجوانشون اجرا بکنن. غرض اینه که یه بخشی از محصولات و زحمات دوستان ما تو بخش کودک و نوجوان، به قول حضرت عالی ما که اطلاعاتش داریم، مهم اینجا این واسطه هست که این واسطه یک طرفش پژوهشکده هست، یه طرفش اون طرف قصه. اینجا باید خلاصه یک جای بیاد این پول رو بزنه و این محصولات رو اگر دوستان میتونن، خود دوستان این رو تبدیل بکنن به اون نکته یا نکته که اشاره فرمودن جناب آقای عابدی، بیاد تبدیل بشه به یک نظریه آقا بله ما یشینین، یا بحث دیگر، بحث ترویج در واقع فرهنگ قرآن. ما فرهنگ قرآن حدود 60,000 عنوان قرآنی تولید کردیم، یا بفرمایید که حدود 1500 مقاله دایت المعارفی تولید کردیم، همه اینا در راستای تبیین موضوعات قرآنی بوده و نگاری هایی که هم که در مجموعه ما چی داشتیم. اما مهم اینه که حالا که در تبیین فرهنگ قرآن این محصولات تولید شده، آیا در بالا بردن فرهنگ قرآن در جامعه آیا تونسته اثر بخش باشه یا نتونسته اثر بخش باشه؟ اگر نتونسته چرا؟ چون غالبش غالبی نیست بتونه در جامعه کاربرد داشته باشه، باید تجدید نظر در غالبش کرد. یا نه، این تبدیل بشه به همون که فرمودید یک محصولات فراوری و فناوری شده. خوب، ما اینجا یعنی در واقع گام بعدی رو میخوام عرض بکنم که با همت دوستان و انشالله این نکته رو هم جناب آقای عابدی مد نظر قرار بدن، خوب اداره پژوهش باید این زمینه ها رو به نظر من فقط عیسی‌زاده، خب تو میز بله یک اختیاراتی دارم میدم، میبینید که همینجور یا طرح میدم به وزارت ارشاد، یا طرح به هیئت امنا دارم میدم، یا طرح به در واقع شورای راهبری دارم میدم. اخیرا در شورای راهبری دفتر نظارت رفتیم، یک دو تا طرح همین عملیاتی دادیم. خلاصه در حد وسع خودم به عنوان میز قرآن دارم میدم، ولی پژوهشکده با این عظمت، من نظر من اینه که یک در واقع نشست جدیدی رو باید در واقع در دستور کار قرار بده با حضور همه دوستان، نه اینکه فقط با آقای آل غفور بیاد اینجا بشینه من بیام به بهانه اینکه یه نشست داریم. نه، نکات زیبایی هم مطرح شده، الان ما دو سه تا نشست داشتیم، من جدا از نظر دوستان استفاده کردم و اینا همه رو یادداشت کردم، بالا اینا دارم تبدیل به در واقع به فکر میکنم که اون مقداری که دست خود شخص بنده برمیاد تزریق بکنم در اون جایی که امکان داره. اما پژوهشگاه اگر بنا هست واقعا تو بحث همون کرسی‌های تخصصی در حل مسائل قدم برداره، باید یک برنامه ریزی بشه، یعنی یک جلسه دو تا جلسه با حضور همه عزیزان، نه فقط شورای پژوهش که بخوان چهار نفر بیان و بعدش هم چهار نفر هم نیان، نه، با حضور تمام دوستان که جزء الزامات این پژوهشکده هست، برای اینکه خود همین دوستان زحمت کشیدن، میخوایم بگیم ها عزیز من حالا که زحمت کشیدی آقای شیرزاد، شما که سه تا چهار تا مسئله رو تو این دو سه سال گذشته مطرح کردی، آقای سرخان شما که 7-8 جناب آقای دکتر عبدالطور، آقای آل غفور شما که در بحث‌های تخصصی خودتون حرف دارید، بیایم بشینیم ببینیم که اولا
با موجودی هایی که داریم میتونیم چه حرف جدیدی داشته باشیم برای حل مسئله؟ دومن اون داده هایی که نداریم چه طرح جدیدی میتوانیم ارائه بدیم برای حل مسئله؟ اونم از نگاه فقط قرآن. ما مسئولیتمون مسئولیت به قول ما قرآن بنیانی است، جاهای دیگه خودشون به قول معروف که رسالتی دارن. این رو به عنوان انشالله به عنوان یک مصوبه شما تلقی بفرمایید که در یک چنین جلسه به حضور دوستان یک مصوبه تصویب شده و انشالله بیاد مورد بحث قرار بگیره تا ببینیم از دل این بحثایی که دوستان میکنن چه بسا نیاز است از بیرون هم ما استفاده بکنیم. ما شاید یک فرد قویه که بتونه، البته من دنبال این هستم، اخیرا هم دیشب هم که با آقای چی به اصطلاح جلسه داشتیم آقای قرسبان، مواردم یادداشت کردم، الان تشریف بیارید اتاق من، اون کنار میز من، اینا همه رو من زدم برای پیگیری یک مورد، حدود 12 مورد بود ما مطرح کردیم. یکی از موردها جناب آقای دکتر عبدیپور این بوده که آقا ما دفتر تبلیغات اومده یک ساختمونی رو اختصاص داده برای بحث فناوری و ایده پردازی که جناب آقای قطبی رئیسش هست. بعد اینها هم که تا الان میگن ما ایده پردازهای فراوانی رو شناسایی کردیم، افراد زیادی رو شناسایی کردیم، ما بیایم یک دعوتی بکنیم از اونها. با آقای قسمان گفتم یک بازدیدی بذار اونها بیان اینجا، تمام اونایی که فکر دارن خلاقن اینا میشناسن، اون آقایون بیان اینجا، حالا میخواد شخصی باشه طلب باشه فرقی نداره برای ما، تشریف بیارن اینجا پژوهشکده، بگیم یک گزارش بدیم آقایون پژوهشکده در این 20 30 سال گذشته در این موضوعات در این عناوین این تولیدات رو انجام داده. یک دوم این ظرفیت های نیروی انسانی ماست امروز اینجا حضور دارن، آقای فلانی در این زمین، آقای فلانی در این زمین. ما دو تا ظرفیت داریم، یه ظرفیت در واقع اون موجودی ما هست، یه ظرفیت نیروی انسانی و در واقع استعدادها و تخصصهای ما هستش. خب اینها بیان در واقع ما عرضه بکنیم، اینا بیان علاوه بر اینکه دوستان ما فکر میدن، اینها که تو این زمینه هی میخوان خلاقیت بکنن و در واقع جلب حمایت سرمایه بکنن، بیان پیشنهاد بدن، ببینیم که چه پیشنهادی میتونن به روزی بدن در رابطه با استفاده این موجودی ما برای جامعه و حل مسئله. این رو من ایشون گفتم که قراره این هماهنگی صورت بگیره و این جلسه رو انشالله داشته باشیم با عرض کردم مدیریت اداره پژوهش که بتونیم از دلش چیزایی در بیاریم. خدمتتون عرض بکنم ما اخیراً که سفر داشتیم به اصفهان، مرکز خلاقیت اصفهان رفتیم، یه بازدید داشتیم اونجا، تقریباً 7-8-10 تا گروه مهندسی، همه اونا هم به اصطلاح همین دانش بنیان خلاق ایده برداز در موضوعات مختلف در واقع فرهنگی و اسلامی، اینها حدود 5 تا طرح رو ما بازدید کردیم، یعنی نشستیم 5 دقیقه 10 دقیقه اینا طرح رو توضیح دادن. من احساس میکنم که تو جامعه ما افرادی هستن خلاق، یقینا هستن، اما این پول زدن یعنی این ارتباط. ما به اینا گفتیم آقا بله دفتر تبلیغات در بخش قرآن، همین نکته که الان اینجا گفتم که اینا رو گفتم بیان، با اونجا هم گفتیم آقا ما حاضریم در حد چیز خودمون حمایت بکنیم، نمیتونیم کل سرمایه رو به شما بدیم ولی حمایت میتونیم بکنیم، میتونیم بگیم مثلا فلانتر 5 تومن 10 تومن میتونه به شما حمایت بکنه. اینها یه طرحی رو فرستادن الان تو چی خدمتتون عرض بکنم، ایتای من هست، دیشب هم با آقای قسمان گفتم که ما این طرح رو با توجه به اینکه اینا اومدن از در واقع الگوسازی غرب، شیوه راهکارهای الگوسازی غرب، اینا الگوهای اسلامی و قرآنی رو بر اساس اون شاخصهای اونها اومدن یه در واقع طراحی کردن، چیز جالبی هم هست که بتونن الگوهای قرآنی رو با اون شاگردهای در واقع نرم افزارهای غربی بیان الگوسازی بکنن بدیم به جامعه و برای جذب در واقع ترویج فرهنگ قرآن در قشر کودک که سرکار دارن با این بازیهای جذاب و الگوهای جذاب غربی. غرض اینه که ما امروز تولید داریم، محتوا داریم، خدمتتون عرض بکنم، مهم اینه که بتونیم اون استعداد. یه پولی هم من زدم به دانشگاه پردیس، این رو هم تو ذهن مبارک باشه، دانشگاه پردیس قم که نوه خواهر مرحوم من اونجا، ایشون مهندسی در واقع طراحی کامپیوتر اینا هست، جوان بسیار متدینم هست. عرض محضرتون که ایشون میگفت که ما یک استاد بسیار قدری داریم در این حوزه، در بحث تولید در واقع نرم افزارها و اپلیکیشن های بسیار قوی در حوزه در واقع تبدیل این معارف به چیزای کاربردی برای جامعه، که منم خدمتشون عرض کردم، گفتم ما آمادگی داریم یه جلسه مشترک بذاریم بین پژوهشکده و اونجا، حالا یا دوستان ما بیان یا شما بیاین برای بازدید، ببینیم اصلا چه استعداد اونجا نهفته هست، بعد اون وقت ما چه کار میتونیم بکنیم این داده ها رو. اینها مسائلی است که ما در کنار پیگیری خودمون اداره پژوهش من فکر میکنم میتونه این قدم بعدی جدیدی رو در پژوهش کرده انشاءالله بردارید، در واقع بیاد تو این فضا وارد بشه، هم خودش وارد تعامل به مراکز مختلف بشه، هم از توانمندی ها و ارتباطات استفاده بکنه. از کارشناسانی که خدمت شما هستن میتونید به هر کدومشون یه مسئله در یک قسمت این بحث بدید، فلانی این بحث رو دنبال بکنه، فلانی این بحث رو دنبال بکنه، که بتونیم انشاءالله در یک دو ماه آینده به یک جنبندی برسیم برای سیاست گذاری برای آینده پژوهشکده. این هم در واقع نکته مهم. اما نکته آخری که من باید خدمت جناب استاد شیرزاد که تشکر میکنیم یه بحث روزی رو خلاصه پیشنهاد دادن مطرح کردن، خب این بحث در واقع فعلا در حد پیشنهاد هست، همونطوری که جناب آقای سرخان، جناب آقای آلاغفور، جناب آقای عبدپور و جناب آقای ظاهری فرمودن، این بحث یک بحث روزی هست، اما چالش های موجود امروز باید شناسایی بشه، راهکارهای قرآنی انشاءالله خوب در این زمینه، این نیاز به پخته شدن طرح داره. من در راستای این بحث که قبلا خب جناب آقای شیرزاد یکی از در واقع بخش‌های این بخش به عنوان پایان نامه کارشناس ارشد ایشون بود که زحمات فراوان کشیده، من از نزدیک گام به گام شاهد بودم که مطالعات، چه مطالعات فراوانی در بحث حوزه اقتصاد، حالا نه امنیت خیلی، تو بحث حوزه اقتصاد در واقع اسلامی کردن که الحمدلله یک رتبه عالی هم کسب کردن. این در واقع یکی از زوایایی است که چون بحث میان رشته‌ای از جناب آقای غفور بیشتر اون بخش امنیتش برجسته هست که میتونه این بحث رو در واقع تکمیل و چی بکنه. امیدواریم جناب آقای شیرزاد با استفاده از در واقع تجربیات جناب علی و تخصص جناب علی اگه قرار این بحث رو در واقع جمع‌بندی بکنه و انشالله یه چیز خوبی در بیاد در قالب یک مقاله علم پژوهشی در بیاد که خروجی این کار اولین قدم میتونه باشه، بعد میتونه پروژه بشه، بعد به قول جناب آقای عبدپور اگر واقعا این بتونه به عنوان یک نظر در بیاد میشه کارشناسان میان رشته جمع کرد یک خروجی برای نظام در بیاد، چون قرار ما این از تمام نشست‌های ما در ساحت چرخه حکمرانی کشور قرار بگیره، انشالله این کار انجام میشه. اما یه دو سه تا نکته جزئی هم بنده عرض بکنم، اینه که این بحث در واقع عناوینی که جناب استاد زحمت کشیدن این یک مقدار نیاز بود که ساختارش ساختار منطقی باشه، یعنی ساختار منطقی عرض میکنم، ما باید ببینیم که تو بحث امنیت اقتصادی اون گام دقیقاً گام اول که نسبت به گامهای دیگر میتونه زیر ساختی تر باشه چه گامی هست. خب به نظر حقیر وقتی ما رجوع میکنیم به قرآن کریم، اولین گامی که خداوند در مجموع حکومت اسلامی برداشت که از جمله بحث امنیت بوده، بحث چی بوده؟ تشریع قوانین بوده. در واقع اول اومده گفته یا رسول الله ببین این یک دو سه، بعد وقتی قوانین رو تشریع کرده به پیغمبر فرستاده، اون وقت اومده چیکار کرده؟ فرموده که خب ای پیغمبر اکرم، ما تو رو با این خصوصیات فرستادیم، با این خصوصیات شما رو فرستادیم، شما برای اجرای این قوانین بیا این برنامه ریزی رو بکن. یعنی شما وقتی به آیات رجوع میکنی بعد از تشریع اصل قانون میاد خداوند چیکار میکنه؟ بحث برنامه ریزی رو مطرح میکنه، برای اینکه پیغمبر در واقع یاد بده به پیغمبرش، میاد نمونه هایی رو به قول آقای سرخان در قرآن مطرح میکنه که حضرت یوسف با چه برنامه ریزی اومد اون بحث امنیت اقتصادی خودش رو تحقق بخشید، حضرت موسی چگونه اومد برخورد کرد، الگوها رو فرستاده به پیغمبر گفته از اینا یاد بگیر که بتونی چجوری برنامه ریزی بکنی برای اجرای این در واقع احکام. بعد مسئله بعدی اومده چیکار کرده؟ همینجوری دارم عرض میکنم، به صورت سری منطقی دارم عرض میکنم، بعد از این اومده فرموده خب حالا کی باید اینا رو اجرا بکنه؟ شخص جناب علی و اون شخصی که بتون نزدیکتر هست باید این رو اجرا بکنه، یعنی همون نکته انتخاب مدیران در واقع متخصص و متدین، و حالا نمیگیم معصوم، غریب به معصوم، یا رسول الله شما که معصوم هستی اما کسی رو انتخاب بکن، بحث ولایت امامت اینجا پیش میاد، عهده‌داری در واقع اجرای این احکام به وسیله شخصیت مثل امیرالمومنین و اولاد طاهرینش. این بحث در واقع میشه چی؟ اون سوم ما، بحث تشریع برنامه ریزی، بحث انتخاب در واقع مدیریت این اجرا، بعد میاد چی؟ بعد میاد بحث نظارت رو مطرح میکنه خداوند، بازم برای نمونه برداری، یعنی در واقع یاد دادن به پیغمبر و امت مخصوصا حکومت، میاد یه جریان دقیق از نظارت حضرت سلیمان رو مطرح میکنه، میگه ببینید اگر یک کسی حاکم میخواد باشه آنچنان باید در بحث مدیریت و نظارت قوی باشه که وقتی یک هدهد هم غیب میشه از جلسه نیست، میگه این کجا رفته؟ اگر عذر داشته باشه فبه، اگر نداشته باشه اون من ذبحش خواهم کرد، یعنی گردنشو میزنم. چقدر قاطعانه در رابطه با برخورد با تخلفات میاد به پیغمبر داره الگو میده، به ما و جامعه ما داره الگو میده. علاوه بر این بحث نظارت پیغمبر بر سیستم حکومتی که این رو مطرح میکنه، خود خدا، من این رو به عنوان یک مقاله مطرح کردم، علم پژوهشی چاپ شده، حالا بنا دارم این رو به عنوان یه نظری ان شاءالله در آینده کار بکنم. اصلا بخش نظارت، نقش نظارت که خداوند در قرآن اگر ملاحظه بفرمایید، شما تمام آیاتی که مشتمل بر خبیر هست، خبیر بما تعملون و علیم بما، حتی علیم بما فی الصدور رو مطرح میکنه، نظارت حتی بر قلبها رو مطرح میکنه، نظارت بر اعمال رو مطرح میکنه، نظارت خودش رو که مطرح میکنه چی؟ میگه ملائکه منم رو هم گذاشتم شما رو ببینه که چیکار میکنی. بعد رسول خودش رو هم چنان قدرت میده، در اون آیه معروف میاد بگه رسول منم داره میبینه شما چیکار میکنی. نه رسول، بلکه مؤمنون هم قدرت میدن ببینه. اینجا مؤمنون رو ذیلش ملاحظه بفرمایید، میگه معصومین هستن، یعنی امامان هستن. لذا ما بر اساس همین آیه بزرگان ما متکلمین گفتن که امام زمان آگاه بر اعمال شما است. این قدرت خداوند در این آیه به ایشون داده. نظارت خدا، نظارت ملائکه، نظارت پیغمبر، نظارت ائمه، بعد نظارت اعضای بدن رو خدا مطرح میکنه. میگه یه موقع فکر نکنی که مثلا حالا خدا نمیبینه، نمیدونه پیغمبر اگر حضور فیزیکی نداره امام نیست، اما همین اعضای جواری تو ناظر هستن که فردا شهادت خواهند داد تو چه خواهی کرد، دارن نظارت میکنن. بحث زمین رو مطرح میکنه. سوره زلزال شما وقتی میده مراجعه میکنید میبینید اونجا ائمه ما مطرح کردن که این که زمین میاد خبر میده، امیرالمومنین فرمودن یعنی شما هر اعمالی که روی زمین انجام دادی رو شما چیکار میکنه؟ فردا شهادت میده. پس ببینیم این بحث بخش نظارت به عنوان یک در واقع اهرم بسیار مهم داره، چون کتاب زندگی دیگه، کتاب هدایت دیگه، داره به ما و محاکمان ما یاد میده که شما اگر بتونید نظارتی که مطلق خداوند برای هدایت بشر این نظارت ها رو مطرح کرده، حکومت اگر بیا در بخش نظارت یه چنین عرصه‌ای که خدا باز کرده، حکومت هم تو سیستم خودش البته هست، اداره اطلاعات هست، اداره ضد اطلاعات هست، دوربین ها هستن، چی هست، همه اینها برگرفته است همین جریانه، ولی باز ما میبینیم ضرباتی که ما امروز در نظام داریم میخونیم در حوزه اقتصاد، مهمترینش بحث اختلاس ها هست که بدبینی نسبت به دین و اسلام، و حتی در رابطه با خدمتون عرض بکنم که آیا دین ما میتونه، یعنی حکومت اسلامی میتونه جواب باشه یا نه، امروز به عنوان چالش قرار گرفته. میگه اگه میتونست جلوی این اختلاس ها رو میتونست بگیره که هزارها هزار میلیارد از این ملت اختلاس نمیشد. خب این دلیلی چی بوده؟ دلیلش این بوده که ما اون بوده نظارت حکومت رو قوی نکردیم، چون قوی نکردیم به راحتی از دست ما در واقع این سرمایه مملکت اختلاس شده. پس بنابراین اگر ما بنا داریم در بحث امنیت اقتصادی که وظیفه حکومت هست به این صورت ما چینش داشته باشیم، من فکر میکنم که میتونیم ایشالله این رو به عنوان یک بحث بسیار مهم و جدی در نظر بگیریم و بتونیم خروجی این کار رو ایشالله در اختیار جامعه قرار بدیم. خب در پایان بحث ما از محضر استاد به مدت 5 دقیقه خواهش میکنیم که در جمع‌بندی مباحث، چون دوستان مباحثی که کردن بیشتر در واقع اغنای بحث بوده، خیلی اشکالاتی به بحث‌های جنبولی خیلی نداشتن، فقط دو سه تا اشکال بوده، لذا شما در جمع‌بندی مطالب 5 دقیقه بفرمایید ما در خدمتتون هستیم. صلوات محبت ده.
بازم تشکر بکنم از محضر همه صاحبان عزیزی که صورت فیزیکی و غیر فیزیکی حضور دارن و با حضورشون در استقنای قنای بحث، استقنای بحث کمک میکنن. تشکر میکنیم، خدا من همه عزیزان رو موفق بداره. اما اون چه که ما در موضوع بحث امنیت اقتصادی مطرح کردیم که جناب آقای آل قفور مباحث رو مطرح کردن، حاجی آقای قفور، ما بحثمون این نیست که امنیت در حقیقت جزء وظایف دولت نیست. اصلا فلسفه پیدایش امنیت همینه، دولت همینه. اما این است که آیا دولت در واقع این که ما میگیم دولت چرا؟ آیا در آیات، در آیات و روایات چیزایی که وجود داره که بگیم آیا دولت بر این اساس تو وظیفه داری که این کار انجام بدی؟
ما اصلا در صد این نیستیم که بگیم دولت وظیفه نداره. دولت خیلی وظیفه داره، اصلا روی هر کار میاد. لزوم به با آیات و روایاتی که تمسوش من به اعتبار این جزء این نوشته رو در اختیار همه عزیزان قرار دادم، هم چکیدش هم کل بحث رو، گفتم دیگه دوستا هم ملاحظه میکنن اینا. لزوم من در واقع در گفتار بحث به نکات کلی و اجمال اکتفا کردم. اینکه سرور عزیز با آقای سرخوان مطلبی فرمودن، ما نمیتونیم به هر آیه و هر روایتی تمسک کنیم. یعنی در جایی که از اقتصاد و امنیت صحبت بکنه، در واقع در یک جا قرار گرفته باشه، امام یا پیامبر یا آیه بهش اشاره کرده باشه، ولی هر چیزی که حوزه اقتصاده بگیم برای این جلیله، الا دلیل خاص ما داشته باشیم شما بتونید توجیه بکنیم اینا. اما اگه ما بیاییم هر چیزی که از آیات روایات وجود داره بگیم آقا این بخاطر این جهت بوده اینا، یعنی طوری باشه که ما شما لذا مرزایز بهمید من در گزینش نیروها در عمده این مواردی که مطرح کردم همش با آیات و روایات مسئول کردم. روایات و آیاتی که ناظره پیغمبر خدا تو بازار میره نظارت میکرد. به چی نظارت میکرد؟ امیرالمومنین نظارت میکرد. امیرالمومنین در هم نظارت میکرد، هم مبارزه میکرد، هم در گزینش نیروها به مالک سفارش کرد چیکار بکنه. شما خب آدم حداقل امیرالمومنینی که به من حاکمه این شخص یا دنام ذوالقرنین یا سلیمان، اینا من آوردم اینا از این باب که اینا به من حاکمن، نه اینکه هر چیزی که هر نکته گفته باشه ما بیاریم توی بحث مطرح بکنیم. اینکه سرور عزیزمون جناب آقای ظاهری مطلبی رو فرموده بودن که آقا این مطالبی که وجود داره همش کلیه، ما دنبال کلی گفتن نبودیم واقعا. لذا سعی کردم که من علاوه بر اینکه در پایانم کاری گذاشته شده اینا، از اینکه من وقت زیادی گذاشتم اینا که به دسته ای از آیات و روایات مستند بشه که ربط داشته باشه، نه اینکه همینطور خدای نکرده گتری ما بخوایم بس رو مطرح کنیم. در مجموع از من حضور همه سروران عزیز و بزرگوارانی که در واقع بزرگواری کردن و در غنای این جلسه افسودن و پیشنهاد خیلی خوبی دادن تشکر میکنیم و از در واقع پژوهشگاه و پژوهشکده هم که چنین جلساتی رو فراهم کردن تا انشالله گفتمان خوبی فراهم بشه، برای کارهای مناسبی اتخاذ بشه، جای تشکر و قدردانی است. امیدوارم که پروردگار محتر همه ما رو در شناخت وظیفه و در انجام وظیفه موفق و معیت بداره و رهبر معظم انقلاب ما را و همه کسانی که در واقع در کشور ما مدیریت دارن انجام میدن و سکان نظام رو به عهده دارن موفق و معیت بداره.
متشکرم.
السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از جناب استاد شیرزاد که با ارائه بحثشون زمینه در واقع طرح یک بحث جدید رو در پژوهشکده فراهم کردن. از دست‌اندرکاران برگزاران جلسه مخصوصا سرور عزیزم کارشناس فعال و پویای گروه فرهنگنمای قرآنی جناب آقای میرزایی که در برگزاری در واقع دو تا نشست گروه زحمت کشیدن و همیشه در این مسائل الحمدلله با جدیت و پشتکار من جا داره که در این هفته پژوهش از همه همکاران کارشناسان مخصوصا از جناب آقای میرزایی که همکار ارجمندمون که فراتر از بحث‌های گروه در واقع کارشناسی گروه زحمات فراوانی میکشن تشکر و قدردانی بکنم. امیدوارم که خداوند از همه ما قبول بفرماید با توجه به رحلت در واقع مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله روحانی که امروز تشییع جنازه‌ش هم هست، نثار روح مطهر این مرجع عالی قدر و همه گذشتگان و رفتگان امام عزیز شهدا شهدای مدافع حرم قرائت میکنیم سوره فاتحه رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.